ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 14 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سلام گرم ما همگی در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم در این مجله و در صفحه نخست مهرداد قاسمفر است با دستی پر از خبر و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیرد. بشنویم از او.
سلام میکنم به شنوندگان این مجله شبانگاه. برن هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید بر اساس اطلاعاتی که آمریکا دریافت کرده است، جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 1000 تن از معترضان را در شهرها و روستاهای ایران کشته است. برن هوک که روز پنجشنبه 14 آذر در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا شرکت کرده بود، با بیان این مطلب گفت که بر مبنای ویدیوهایی که وزارت خارجه آمریکا از وقایع ماه شهر دریافت کرده است، بیش از 100 تن از معترضان نیز در این شهر در زمان پناه گرفتن در نیزاری در کنار جاده از سوی نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
در ماه شهر در جنوب ایران تعدادی از معترضان ایرانی راه رو بستند. وزارت خارجه ویدیوهایی رو دریافت کرد از اینکه چه اتفاقی افتاد. نیروهای سپاه پاسداران بدون هشدار قبلی به معترضان حمله کردند. بسیاری از اونها به نیزارها فرار کردند، معترضان در اون نزدیکی، و نیروهای سپاه پاسداران اونها رو تعقیب کردند و با تیربارهایی که سوار وانت کرده بودند به اونها حمله کردند، با تیراندازی‌های مسلسل با تیربار و فریادهای مردم قربانی شده اونجا میتونه شنیده بشه زیر این تیراندازی ها. در اونجا گفته میشه که در همون یک جا حداقل 100 نفر رو کشته، شاید بیشتر از اون. بعد نیروهای رژیم اجساد رو در کامیون ها سوار کردن. ما نمیدونیم این کامیون ها به کجا رفتن، ولی داریم همینجوری میفهمیم، خبرهای بیشتری میاد مبنی بر اینکه چطور رژیم ایران با مردم خودش رفتار میکنه. ما گزارش های رو مبنی بر کشته شدن صدها نفر دیگر در تهران و اطراف تهران به دست آوردیم و همینطور که اخبار کم کم به دست ما میرسه متوجه شدیم که ممکنه شاید از آغاز تظاهرات تا الان هزار نفر کشته شده باشن.
برن هوک در این حال با تاکید بر حمایت دولت و مردم آمریکا از معترضان ایرانی، خواستار اتحاد و حمایت جامعه جهانی علیه سرکوب مردم ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی شد. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا، تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات یک هفته‌ای آبان ماه به 8000 تن رسیده است. این آمار مربوط به 21 استان ایران است و هنوز تعداد بازداشتی‌ها در 10 استان دیگر مشخص نشده است. بر اساس آمارهای موجود در استان‌های تهران 2000 تن، خوزستان 1000 تن، کرمانشاه 1370 تن و کردستان 500 تن دستگیر شدند. مقامات امنیتی و دولتی ایران تایید کردند که در حدود 200 شهر در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تظاهرات خیابانی برگزار شده است. تاکنون همه مقامات ارشد دولت و نیروهای امنیتی از اعلام دقیق آمار بازداشت شدگان خودداری کردند. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس تنها شخصی است که هفته گذشته از بازداشت 7000 تن سخن گفته بود. کانون نویسندگان ایران مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به دنبال تهدید وزارت اطلاعات لغو کرد. رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون به رادیو فردا میگوید وزارت اطلاعات با چند تن از اعضای کانون تماس گرفته و به آنان هشدار داده که با مراسم اعلام شده به شدت و خشونت برخورد خواهد شد.
از وزارت اطلاعات تماس گرفتم با چند تن از اعضای هیئت دبیران که این مراسم نباید برگزار بشه، باید لغو بکنید چون وضعیت حساس است، خطرناک است و به هر حال ما اجازه نمیدیم این کار بکنید و لغوش بکنید. ممکن است کسانی بیان اسلحه با خودشون داشتن تیراندازی بشن و کسانی کشن. به هر حال به طور تلویحی تهدید کردن جان کسانی رو که قرار است فردا در آنجا شرکت کنند.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش تأکید کرده که برای حفظ جان اعضا و دوستداران مختاری و پوینده مراسم از پیش اعلام شده انجام نخواهد شد. قرار بود این مراسم روز جمعه بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران که 21 سال پیش در یک سری عملیات وزارت اطلاعات که به قطرهای زنجیری معروف شده کشته شدند، برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ساعتی پیش گفت که شاید 1000 نفر در اعتراضات ایران کشته شده باشند. در این باره با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. نامه سه کشور اروپایی به دبیرکل سازمان ملل و اعتراض آنها به توسعه موشک‌های بالستیک ایران با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای و واکنش ایران به آن. دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پرداخت دیه به خانواده برخی از کشته شدگان در اعتراضات اخیر به چه معناست؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به اعتراضات مردمی ایران آن را بزرگترین بحران عمر جمهوری اسلامی دانسته و ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتار در این اعتراضات خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و سایر زندانیان سیاسی شد. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم که روی خط تلفن استودیوی ما هستند. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و پیش از هر چیز به این مسئله بپردازیم که به گفته برایان هوک از آغاز اعتراضات ایران شاید 1000 نفر کشته شده باشند، اما به گفته او رژیم ایران اجازه اطلاع رسانی دقیق نمیدهد. او میگوید که در میان کشته شدگان چندین کودک از جمله یک کودک 13 ساله و یک کودک 14 ساله هم دیده می شود. در مورد 1000 کشته برایان هوک نخستین کسی است که به این رقم اشاره می کنه. دیدگاه شما را داشته باشیم در این رابطه.
با سلام. البته دیدگاه برایان هوک مستند هست به حدود 32,000 عکس و مدرک و فیلم ویدیویی که به وزارت خارجه ارسال شده و اون مشخصا در یک مورد در اطراف تهران و در یک مورد در ماهشهر به رقمی اشاره میکنه که حدود 100 نفر هست و گفته که جنازه ها با کامیون از اون مکان به مکان نامعلوم دیگری برده شدن و اطلاعی در این مورد به مردم داده نشده. بنابراین بیشتر جنبه تخمینی هست و استناد اون به مجموعه مدارکش که وزارت خارجه از طریق اینترنت و توسط مردم از داخل ایران فرستاده شده، وگرنه همونطور که ما میدونیم آمارهای مختلفی وجود داره بین آماری که سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر مطرح میکنه و بحثای دیگری که در داخل به صورت نامشخص مطرح شده. هنوز نمیشه هیچ کدوم از این اعداد رو به طور یقین تایید کرد، ولی اون چه مسلم است به خاطر مخفی‌کاری هایی که در اعلام اعداد و آمار واقع بسیار وجود داره واقعا رقم خاصی رو نمیشه تایید یا تکذیب کرد.
آقای روشندل، امروز 14 آذر ماه 21 روز از آغاز اعتراضات، دلیل صحبت‌های برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 21 روز از آغاز اعتراضات در ایران چه میتونه باشه؟
دلایل مختلفی است. از یک طرف مردم در داخل ایران جهان رو به بی‌اعتنایی در مورد وقایع آبان و آذر متهم می‌کنن و شاید این یک نوع واکنش باشه از وزارت خارجه آمریکا که نه ما فراموش نکردیم و ما داریم وقایع رو از نزدیک دنبال میکنیم و همونطور که برانوک هم اشاره میکنه گفته که مدارکی از جمله به اصطلاح مدارکی که نشون میده چجور این سرکوبگری صورت گرفته از طرف وزارت خارجه، داره تسلیم کنگره میشه و به احتمال زیاد به دنبال این مصاحبه ما بایستی منتظر این باشیم که کنگره هم در این مورد واکنشی نشون بده. از طرف دیگه همطور که در آغاز صحبت برایان هوک ما شنیدیم، این جلسه نه تنها فقط برای صحبت در مورد وقایع اخیر هست، بلکه همینطور در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران، توقیف کشتی که عامل قطعات موشکی برای احتمالاً برای حوثی‌ها یا یمنی‌ها بوده، و به طور کلی مسائل مربوط به تروریسم و از جمله اعلام یک جایزه 15 میلیون دلاری برای پیگیری فعالیت‌های تروریستی و اقتصادی عبدالرضا شلاهی است که گفته میشه به سپاه وابسته است و مواد منفجره و اسلحه به گروه‌های تروریستی منطقه توزیع می‌کنه و کسی است که متهم است به توطئه قتل عادل الجبل در یک رستوران در جورجتاون واشنگتن. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در این مقطع برایان هوک وارد قضیه بشه و بخواد با مخاطبین صحبت بکنه. عمده قضیه اطلاعات جدیدتری است که بر مبنای تحلیل اون 32,000 مدرک به دست وزارت خارجه رسیده و بر اساس اون آمریکا خواهان آزادی فوری همه زندانیان است که به این دلیل دستگیر شدن و خواسته که تمام کشورهای دنیا در این مورد واکنش نشون بدن، و این خودش باز تایید میکنه ارزیابی من رو که در واقع وزارت خارجه داره در مقابل خواستهای مردم ایران که خواستن کشورهای دنیا در این مورد دست رو دست نذارن و واکنش نشون بدن داره اقدام میکنه.
آقای روشندل، شما به برخی از سوالات من پاسخ دادید. اجازه بدید که الان این رو از شما بپرسم که برایان هوک در کنفرانس خبریش گفت که رژیم ایران هر دهه پشتیبانی بخش بیشتری از مردم رو از دست میده، اما نکته مهمی که اینجا مطرح شد این بود که در حال حاضر طبقه مذهبی هم به گفته برایان هوک از جمهوری اسلامی رویگردان شدن. شما تصور میکنید تا چه حد این صحت داره و تا چه حد مذهبیون و گروه مدافع حکومت اسلامی جمهوری اسلامی از او رویگردان شدن؟
تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه، در خلال این روزها ما دیدیم که بسیاری از افرادی که در واقع وابسته به قشر مذهبیون هستند هم از این قضیه انتقاد کردن، از قضیه واکنش دولت به مردمی که در درجه اول به خاطر گرانی بنزین نارضایتی خودشون رو از طریق آمدن به خیابان‌ها نشون دادن. ولی استدلال برایان هوک در واقع این استش که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست میده و اون طبقه بندی میکنه که اول نارضایتی فقط در میان دانشجویان بود، طبقه متوسط و تجار به این افسوده شدن، کارگران و حالا روحانیون. در مقابل این قضیه حمله به 9 حوزه علمیه و آتش کشیدن اون رو نشون عظیم میده که مردم دارن در واقع از مذهبیون هم فاصله میگیرن و در مجموع اینطور استدلال میکنه که به خاطر انتقادهایی که از طریق افراد مذهبی حتی در داخل و چه از خارج کشور صورت گرفته، میتونیم نتیجه بگیریم که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست میده.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستوراتی را درباره خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان ماه صادر کرده. از جمله او از پرداخت دیه به جمعی از آنها گفته است. رادیو فردا درباره پرداخت دیه و مخالفت جمعی از خانواده های کشته شدگان با آن تحلیل حسین رئیسی وکیل دادگستری مقیم کانادا را جویا شده است.
پس از وقوع حوادث آبان ماه گذشته ما به تدریج شاهد این هستیم وقتی که بخش‌های مختلف رفتار حاکمیت نسبت به مردم آشکار شد، به خصوص بعد از اینکه اینترنت باز شد، تعداد کشته‌ها مشخص شد و مشخص شد که تیراندازی به مردمی صورت گرفته، بعضاً کسانی بودند که اعتراضات مسالمت‌آمیز داشتند و ابهاماتی که در رابطه با نوع به خشونت کشیده شدن اعتراضات وجود اومد، حاکمیت به ابتدا افراد را شرور سعی کرد واژه‌های تحقیرآمیز برای اونها به کار ببره، از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا شخص آقای روحانی و سایر مسئولین سعی کردن در برنامه‌های مختلف و سخنرانی‌های مختلف تحقیر کنن شرکت کنندگان در تظاهرات و بازداشت شدگان تحقیر کنن، سعی کردن از اونها افرادی بسازن که به نوعی تحت تاثیر دشمن قرار گرفتن و یه نوع فرافکنی و استفاده تبلیغی بشه از اونها، ولی ابعاد فجیع حوادث رخ داده شده حاکمیت رو به نوعی به عقب نشینی واداشت. در درون حاکمیت بعضی ها شروع کردن به اظهار نظر کردن که اینها وابسته به خارج نبودن، به خصوص تاکنون ندادن آمار دقیق به مردم. این شیوه سرکوبگری ادامه داره، سرکوبگری از طریق ندادن جنازه ها، اجازه ندادن به برگزاری مراسم، مجموعه اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد یه نوع بهره برداری نادرست و غیر مشروع و غیر قانونی از جان باختگان عزیز و همچنین خانواده اونها هست که اونها رو به وسیله پول میخوان، به اصطلاح بهش میگن دیه، میخوان این موضوع رو سرپوش بهش بذارن که بله این یک اتفاق اشتباهی رخ داده، در حالی که حجم تعداد زیاد کشته شده ها، حجم بازداشت شدگان زیاد و مجروحین بسیار زیاد و آسیب‌هایی که وارد شده به جامعه از نظر روانی اقتضا داره که برخورد اصولی بشه با این موضوع، نه به این طریق که حاکمیت در پیش گرفته.
آقای رئیسی، گفته شده که آنچه که الان در حال اتفاق افتادنه، یعنی پیشنهاد دادن برای دیه، قبلا هم در سال 88 هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به مرحله عمل در اومده. به طور مثال رادیو فردا در گفتگو با مادر ندا آقا سلطان از او شنیده که نه دیه رو پذیرفته و نه حتی هدیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای برای دلجویی برای او فرستاده بود. حالا هم مادر یکی از کشته شدگان، مادر پویا بختیاری، میگه که ارزش خون پسرم بیش از میلیاردها دیه است و گفته حتی حاضر نیست که مقامات رو به خونش راه بده. گفته که از خشم من و از آه من باید بترسن. اینها به دنبال قاتل بچه هاشون هستن و میگن باید عاملان و آمران به دام بیفتن و به گفته مادر ندا آقا سلطان هنوز که هنوزه 8 ساله در انتظار پیدا شدن قاتل دخترش است. سوال از شما اینه، از دیدگاه شما در قانون ایران دادن دیه آیا به معنای این هست که پیدا کردن قاتل دیگه منتفی میشه؟
البته حاکمیت به دنبال این هست که عدالت رو محقق نکنه. برای اینکه اگر قرار باشه عدالت محقق بشه، پرداخت دیه باعث میشه که به دنبال قاتلین گشته نشه، در حالی که خانواده ها از جمله خانواده قهرمانی به نام پویا بختیاری عدالت میخوان. عدالت چی هست؟ عدالت مطابق قانون این هست که کسی که تیراندازی کرده به تک تک کسانی که کشته شدن و کسانی که دستور تیراندازی دادن، هر دو نفر، هر دو بخش مجرم هستند، چون مردم مسلح نبودن، مسالمت آمیز بوده، اتفاقی که افتاده قتل هست و اگر همه کسانی که تیراندازی کردن و همه آمران قاتل هستند و در حقیقت باید یک پرونده تشکیل بشه نسبت به اتهام قتل رسیدگی بشه و مجازات اعدام هست به قوانین ایران برای کسی که قتل انجام داده و مجازات حبس ابد هست برای کسی که دستور قتل را داده و کسانی که مسببش هستند حاکمیت. و اگر که پرونده تشکیل بشه، تلاش انجام بشه و قاتل شناسایی نشه، در اون حالت مجوز پرداخت خسارت از صندوق دولت به خانواده ها وجود داره اگر اونها قبول کنن. در غیر این صورت پرداخت ابتدایی دیه به خانواده ها محمل قانونی نداره.
آقای رئیسی، تعداد کشته شدگان کم نیست و در سطح کشور گسترده است. اگر عاملان و آمران مشخص نشند یا جمهوری اسلامی اصلا به دنبال یافتن اونها نباشه، شما تصور میکنید که مردم، خانواده های این قربانیان از دست رفته به کجا میتونن شکایت ببرن؟
مطابق اصول حقوق بین الملل و به خصوص حقوق بشر بین الملل، وقتی که یک ظلم یا ستمی اتفاق میفته که ظلم بزرگی در این ماجرا اتفاق افتاده، در تعداد بسیاری کشته شدن و آسیب دیدن و مجروح شدن، همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که غیرقانونی بازداشت شدن و احیانا شکنجه میشن، همه اونها باید در دادگاه در محلی که بازداشت شدن، محلی که این اتفاق افتاده درشون، شکایت بکنن. مثلا خانواده ها درخواست کنن که قاتل فرزندشون شناسایی بشه، یا اگر میشناسن اسمشون رو معرفی کنن و تقاضای تشکیل و تعقیب قضایی انجام بدن. اگر که درخواست و شکایت اونها رسیدگی نشه طبق قرارات بین المللی، اون وقت امکان این وجود داره تعقیب آمرین و عاملین رو از دیوان کیفری بین المللی خواسته بشه و از این نظر همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که فرزندانشون جان باختن، میتونن از این مکانیزم وقتی که دادگاه‌های محلی وقعی به درخواست اونها ننهند، میتونن در سیستم حقوق کیفری بین المللی تعقیب عاملین و آمرین رو بخوان به عنوان جرائم علیه بشریت، به عنوان شکنجه و به عنوان قتل گسترده‌ای که رخ داده.
از حسین رئیسی، وکیل دادگستری مقیم کانادا، میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری با پوزش آسوشیتد پرس گزارش داده که 3 کشور اروپایی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به توسعه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای توسط ایران، اعتراض کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترک خود گفتند این اقدام با قطعنامه سازمان ملل که از تهران می‌خواهد چنین اقدامی انجام ندهد سازگار نیست. این نامه 3 کشور به آنتونیو گوترش واکنش شدید ایران را به دنبال داشته. به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا میریم که همکنون مستقیم روی خط تلفن ما هستند. آقای آریان، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. و نخست قبل از اینکه به واکنش ایران بپردازیم به اینکه 3 کشور اروپایی خواستند که به آنتونیو گوترش نامه بنویسند، کشورهای اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند که از آنتونیو گوترش خواستند که به این مسئله سازمان ملل متحد رسیدگی کنه. دیدگاه شما در مورد این چه است؟
با سلام. نامه‌ای رو که این 3 کشور نوشتند، در واقع گفتند که کارهایی رو که در ایران انجام میده این ناسازگار هست با قطعنامه 2231. چند تا نکته داره که به طور خلاصه میگم. یکی این که یک کلیپی رو اینها به همراه این نامه فرستادند به سازمان ملل که نشون میده یک پرواز به حساب آزمایشی موشک شهاب 3، البته از نوع جدیدش، که این موشک در واقع یک کلاهکی داره که اصطلاحاً در انگلیسی بهش میگن MIRV، یعنی میتونه چند تا کلاهک رو به طور جداگانه به طرف هدفهای خاص اینا رو هدایت بکنه. نکته دیگری رو که ذکر کردن اینی که حوثی‌ها موشک برکان 3 رو اینها پرتاب کردن به طرف یک هدفی در عربستان سعودی در اوایل ماه اوت، میگن که این شبیه قیام یک ایرانه. و بعد بالاخره در مورد یک آزمایش موشکی در ماه ژوئیه امسال در اونجا تاکید کردن که میگن که حد زده میشه شهاب 3 است. و در آخر تکیه کردن به پرتاب سفیر، ماهواره سفیر، در واقع همون راکت ماهواره بر در آخر ماه اوت که ناموفق بود. خلاصه این که این 3 کشور قویاً پافشاری میکنن که بایستی توسعه موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای جلوش گرفته بشه.
خب آقای آریان، حالا برسیم به این که بلافاصله بعد از اینکه این گزارش، واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران منتشر شد که تاکید کرده هدف نامه این 3 کشور اروپایی به دبیرکل سازمان ملل متحد لاپوشانی درماندگی آنها از اجرای حداقل تعهداتشان در مورد برجام است. این رو چگونه شما تحلیل و تفسیر میکنید؟
خب صحبت های آقای ظریف در ارتباط با کارهایی است که در قالب سازوکار ویژه مالی و SPV که بعداً تبدیل شد به اینستکس نتونسته اروپا کاری انجام بده، به اروپایی ها گفته که شما نمیتونید جلوی به حساب به گفتیشون قلدری آمریکا رو ببینید، ولی به هر حال بایستی اینجا اون درست و نادرست رو ما قربال بکنیم، از همدیگه جدا بکنیم. این کشورها تاکید میکنن که این در به حساب تضاد ناهمخوانی با 2231 است، قطعنامه 2231 است، ولی اون چه که ما باید بهش توجه بکنیم، ایران کلاهک هسته‌ای نداره که بخواد سوار این موشک‌ها بکنه و این موشک شهاب 3 که دارن در مورد صحبت میکنن، بنابراین از جهاتی به باور من این بلا موضوع است، این سالبه به انتفاع موضوعه، چیزی که وجود نداره و ایران اینا دارن روش تاکید میکنن در همگامی با آمریکا.
آقای آریان، سوال مهم اینه که اصلا اعتراض این سه کشور در چنین موقعیتی با چه هدفی انجام میشه؟
خب این گفتم که در همگامی با آمریکاست. آمریکا خواستار اینی که محدودیت‌های تسلیحاتی ایران که در قطعنامه 2231 و دیگر قطعنامه‌های دیگه اومده، این بعد از سال 2020 که این محدودیت ها برداشته میشه ادامه پیدا بکنه. البته نظر آمریکا اینجا فرق میکنه، مثلا چهارمین خواسته آمریکا اما از مطالبات 12 اینی که بایست ایران به طور کامل توسعه موشک های بالستیک خودش رها بکنه، ولی اروپایی ها چنین تأکیدی ندارن، میخوان که ایران جلوی برخی از فعالیت های خودش رو بگیره. خلاصه این که اگر بتوانند با همکاری این 14 عضو شورای امنیت محدودیت‌های موشکی را بعد از سال 2020 برقرار بکنند و روسیه و چین با این همگام بشند، یعنی ایران نمیتونه به طور خلاصه مثلا تانک بخره، بالگرد تهاجمی بخره، هواپیما بخره، موشک بخره یا سامانه‌های موشکی، و در این حال نمیتونه قطعات یدکی رو بخره یا اینکه آموزش‌های فنی و خدمات مرتبط با مثلا فروش تسلیحات به کشورهای دیگه و کشورهای کوچیک ارائه بکنه. یعنی جلوی ایران به طور کامل گرفته میشه اگر بعد از 2020 این محدودیت‌ها ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم. با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیرهای یا شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید. 0042 02-21-12-21-12 و 13، یعنی شماره جدید ما هم هست 13 آخرش، 0042-02-21-12-21-12 و 13، هر کدوم که موفق بشید که زودتر بگیرید. و یادآوری میکنم که صدای شما بخشی از صدای فرداست و به همون اندازه که صدای تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران رو در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله در مجلات مختلف میشنوید، صدای شما هم باید به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسه. پس حتما هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و حتما یادتون باشه که سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید و ضمناً مقالات بلند وبسایت رادیو فردا رو هم دنبال کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.